یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار در مراسم عاشورا در نیجریه دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. در آستانه مراسم عاشورا تدابیر امنیتی در کربلا تشدید شد. و دور پایانی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار انتحاری در مراسم عاشورا در نیجریه روز دوشنبه جان دست کم 29 نفر را گرفت. انفجار در شهری در ایالت یوبه رخ داد که مرکز فعالیت گروه بوکو حرام است. بیش از 100 نفر در این انفجار زخمی شدند. در رویداد دیگر در ایالت کوجی در نیجریه، افراد مسلح با منفجر کردن دیوار زندان 114 زندانی را فراری دادند. در آستانه مراسم مذهبی عاشورا، دولت عراق تدابیر امنیتی را به ویژه در شهر کربلا افزایش داده است. مقام های امنیتی گفتند احتمال تلاش داعش برای انجام حملات انتحاری در روز سه‌شنبه در کربلا را نادیده نمی گیرند و 26,000 مأمور پلیس در این شهر مستقر شدند. در طول حدود 100 کیلومتر فاصله میان بغداد تا کربلا نیز هزاران مأمور امنیتی مستقر شدند. به گفته یک معاون فرماندار کربلا، صدها هزار تن از شهروندان عراق و حدود 65,000 نفر از کشورهای گوناگون برای حضور در این مراسم به کربلا آمدند. فرماندهی مرکزی آمریکا در اطلاعیه‌ای گفته است هواپیماهای آمریکایی در طول یک شنبه شب و روز دوشنبه 5 بار به مواضع داعش یا خلافت اسلامی در دیرالزور و اطراف کوبانی در سوریه و 9 بار در عراق حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها همزمان پیشمرگه‌های کرد و شورشیان میانه‌روی مخالف بشار اسد در داخل کوبانی به جنگ با داعش ادامه دادند. از سوی دیگر به گزارش رویترز، گروه داعش با انتشار عکس‌های روز دوشنبه گفت که کنترل میدان غازی جهار را در استان حمص سوریه به دست گرفته است. یکی از رهبران عشیره سنی آل ابو نمر در استان انبار در غرب عراق از قتل عام 36 نفر دیگر از افراد این عشیره در روز دوشنبه توسط داعش یا خلافت اسلامی خبر داد. او گفته است که از این عده 4 تن زن و 3 نفر کودک بودند و قتل عام بار دیگر در روستای رأس الماء صورت گرفته است. افراد این عشیره پس از افتادن شهر هیت به دست داعش به ارتش عراق برای مقابله با آنها کمک می‌کردند. دولت عراق روز یکشنبه قتل عام 322 تن از افراد این عشیره را به دست داعش در روزهای اخیر تایید کرده بود. دور پایانی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 از 27 آبان تا 3 آذر ماه در وین برگزار می‌شود. 3 آذر مهلتی است که جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی برای رسیدن به توافق نهایی تعیین کردند. پیش از دور پایانی مذاکرات سه‌جانبه‌ای با حضور وزیران خارجه آمریکا و ایران و کاترین اشتون در روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان انجام می‌شود و ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرده است که در 11 نوامبر 20 آبان ماه هم معاونان وزارتخانه‌های خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران در همین شهر گفتگو خواهند کرد. در همین حال فدریکا موگرینی از روز دوشنبه رسما کار خود را به عنوان مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا به جای کاترین اشتون آغاز کرد، اما خانم اشتون همچنان به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 باقی خواهد ماند. غرق شدن قایق مهاجران در آبهای شمال استانبول روز دوشنبه دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های ترکیه میگویند تمامی یا بیشتر سرنشینان این قایق که از استانبول رهسپار رومانی بود شهروندان افغان بودند. نیروهای امدادی همچنان به عملیات جستجو ادامه میدهند و تاکنون 7 نفر نجات یافتند، اما از سرنوشت 9 نفر همچنان خبری در دست نیست. گفته میشود 7 زن و 12 کودک نیز در بین سرنشینان این قایق بودند. و در پی برگزاری انتخابات در شرق اوکراین، پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد در راهبردهایش در قبال جدایی طلبان تجدید نظر می‌کند. آقای پروشنکو روز دوشنبه در نطقی تلویزیونی گفت که انتخابات روز یکشنبه در دونتسک و لوهانسک نقض توافقنامه آتش‌بس بین دو طرف بوده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باشید با شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه هایی که به صورت هفتگی پخش میشن میتونید نظراتتون رو با info@radiofarda.com با ما در میون بذارید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدید به برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و این برنامه شامل چند خبر کتاب و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته است. ابتدا خبرهای کتاب. آواز خونیاگران مجموعه 6 داستان کوتاه از کارلوس فوئنتس است که به ترجمه زهرا روحبانی از اسپانیایی به فارسی برگردانده و از سوی نشر گلازین منتشر شده است. جشن بی‌معنایی آخرین رمان میلان کوندرا در سال 2014 را قاسم صنعوی ترجمه و نشر بوتیمار منتشر کرده است. ذهنیت ضد سرمایه‌داری نوشته وودویگ فون میزس به ترجمه سعید قاسمی و لیونا عیسی را نشر شورآفرین منتشر کرده است. کتاب از نوشتن اثر فرشته مولوی داستان نویس و مترجم ساکن کانادا است که نشر آگاه در تهران به بازار فرستاده. کتابی که مجموعه 23 مقاله یا جستار از این نویسنده است. پیش از این 7 رمان و مجموعه داستان و 8 ترجمه از فرشته مولوی در ایران منتشر شده. این نویسنده مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگو بخشی از یک مقاله کتاب از نوشتن رو با صدای نویسنده بشنوید. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping. شاید مایه اندک شرمساری باشد که منی که نوجوانیم همزمان با اوج درخشش و آوازه بیتل ها بود، اعتنایی به این گروه راک که با سبک و سخن و سر و وضع خود زمین لرزه در تاریخ موسیقی مردم پسند یا پاپ پدید آورده بودند نداشتم. گویا بیشتر از این رو که خواسته نخواسته و دانسته ندانسته از هرچه مردم پسند بود روگردان بودم. هرچه بود اینجا و آنجا ترانه از آنها می شنیدم و دیدم که از آهنگی هم خوشم می آمد پیش را نمی گرفتم. این بود و بود تا سالها بعد که یک باره دلبسته یکی از ترانه هاشان شدم. اول این ملودی ابله روی تپه بود که آمیزه از اندوه و پوچی را به دواری نرم و مکرر می پراکند. بعد که گرفتارش شدم به سراغ شعرش و معنی آن رفتم و دیدم کلام این ترانه هم جاذبه‌ای کمتر از موسیقی آن برایم ندارد. بیتل ها ترانه های ماندگار دیگری هم دارند که هر یک ویژگی در خود توجه دارند. مثلا در یکی از آنها به نام روزی در زندگی، ترکیب خبرهای روزنامه و ترکیب دوپاره نوشته شده به قلم لنون و مکارتنی توجه را به خود می کشد. ترانه ابله روی تپه هرچند به اندازه روزی در زندگی و یا مثلا دیروز گل نکرده، سوای ملودی ویژگی دارد که آن را به گوش و چشم من بهترین کار بیتل ها می کند. آن ویژگی ابهام و ایهام معنایی آن است که راه به تفسیر و تعبیر می برد. خیلی سپاسگزارم خانم مولوی. آنچه که شنیدید بخشی بود از مقاله ابله روی تپه و تلسم ابهام و ایهام در کتاب از نوشتن، آخرین اثری که خانم مولوی اخیراً منتشر کردند. خانم مولوی، از نوشتن بعد از آن سالها، این جستارها که پیش از این منتشر کردین، دومین اثریه که از شما منتشر میشه در قالب برخی جستارها یا به عبارتی مجموع مقالات. آیا تنها وجه تشابه اینها همین فرم جستار نویسیه که تو این کتابها دارید، یا در واقع موضوعات این کتابها هم به نوعی قراره که همدیگر رو کامل بکنند در این دو کتاب؟
جستارها اومده در آن سالها، اون جستارها شاید بشه گفتش که بیشتر روی مسائل اجتماعی هستن. حالا مثلا مسئله مثل ناموس، مثلا مسئله مثل اونچه که در مهوش و تختی و طالقانی اومده و یا مسئله زبان، موضوع اجتماعی هستن. اون چی که در این مجموعه از نوشتن اومده، همونطور که از عنوانش برمیاد، همه دور محور و یا مرکزی هستن که همون خود نوشتن هست. بنابراین از نظر موضوعی میشه گفتش که این کتاب به اصطلاح بسته تره.
کتاب از نوشتن در سه بخش تنظیم شده که هر بخش شامل مقالات یا جستارهایی که به لحاظ موضوع مورد بحث بسیار گسترده است و گاهی حتی به نظر بی ارتباط میان. این پراکندگی رو چطور توضیح میدید؟
درست میگین شما، به نظر میاد که خیلی پراکنده، ولی اون به اصطلاح نخی که این مهره های تسبیح رو به هم وصل میکنه همون نوشتنه، یعنی خود پروسه یا روند یا عمل نوشتن، که حالا طبیعتاً شما از هر چیزی ممکنه که برسید به این ماجرای نوشتن. و به همین دلیل من سه بخش کردم. بخش اول هر آن چیزی بوده که من در این سالهایی که اون کارگاه ها و اون کلاس ها و اون سرکله بودی خودم در روند یادگیری و همینطور در روند یاد دادن زدم. بخش دوم اون چیزهایی بوده که از زمانی که فکر می‌کنم سال 85 بود که به هر حال اینترنت و وبلاگ خیلی مطرح شده بود و من شروع کردم به نوشتن در وبگاه خودم برای اینکه از دست رسانه‌ها یک جوری راحت بشم، بیشتر حالت یادداشت داره بخش دوم. بخش سوم در زمینه نویسنده‌های مشخصی است، مثل سیمین بهبهانی، مثل سیمین دانشور و مثل مهشید امیرشاهی و یکی دیگه‌ش هم که راجع به نیما هست.
خب این مطالبی که الان در این کتاب آمده با عنوان از نوشتن و همینطور که شما هم توضیح دادید یک ارتباط درونی دارن با مسئله نوشتن. با تمرقی در این کتاب و خوندن مطالب به نظر میاد که شما کمتر سعی کردید که مقالاتی تکنیکی درباره نوشتن بنویسید یا مقالات فنی، بیشتر نظرات عمومی و کلی خودتون هست در مورد مسئله نوشتن یا مسائلی جستارهایی که در این کتاب مد نظرتون بوده. این رو آیا با در نظر گرفتن نوع مخاطبان این کتاب انتخاب کردید؟ چی هست دلیلش؟
خب حالا من خیلی خوشحالم که شما این سوال کردیم، برای اینکه من یه حرفی دارم میخوام اون حرف رو بزنم، حالا بعد ربطش میدم به این مشخصا این کتاب. ببینیم واقعیت جامعه ما یعنی ایران اینه که ما در نظام آموزشیمون که از بعد از انقلاب هم به شکل هورناکی افت کرده، نه تنها نگارش و نوشتن رو به شکل امروزی و درست یاد نمیدیم، بلکه به عکس میکنیم. یعنی اگر بیزار نشده باشه از نوشتن چه یاد نگرفته، حتی در سطح دانشگاهیش هم چنین چیزی نیست. بنابراین تنها راهی که میمونه برای این یاد گرفتن نگارش به شکل امروزی آموزش غیر رسمی، آموزش بیرون از مدرسه است. من با در نظر گرفتن همه اینها فکر کردم وقتی که من دور هستم و تنها کاری که به اصطلاح میتونم بکنم اینه که از راه کتاب اون چه که تجربه من در کار نوشتن بوده رو و تجربه من در کار آموزش نوشتن بوده در بیرون از ایران رو از راه کتاب بتونم برسونم. بنابراین بخش اول این به نظر من یک دوره فشرده یاد گرفتن ادبیات ناداستانیه که من روش خیلی تاکید دارم، برای اینکه اونچنان که باید در ایران روش تاکید نیست.
سوالی که پیش میاد در برابر کتابهایی مثل آن سالها، این جستارها یا همین از نوشتن، این است که اینو کتابها از نظر فرمی که یک سری مجموع جستارن یا مجموع مقالاتن، سالهاست که در ایران کمتر دیده میشه که منتشر میشه. فکر میکنید علتش چیه؟ آیا کمرنگ شدن علاقه خوانندگان بوده به این فرم کارها، یا اینکه کارهای خوبی از این دست کمتر در آمده در این سالها، یا اینکه وفور اینترنت و مجلات و اینها باعث شده که استقبال خیلی زیادی دیده نشه نسبت به اینجور کارها؟
کل نشر ایران که یک، یعنی این ماجرای کتابخونی و به اصطلاح کتاب نخونی در واقع مردم انقدر پیچیده است و انقدر عوامل مختلف است، از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل فرهنگی گرفته تا بیخبری گرفته، یعنی همه با هم این عوامل دست با هم دیگه دست به دست میدن تا اینکه توجه نمیشه.
گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کانادا رو شنیدید درباره کتاب او از نوشتن که نشر آگاه اخیراً در تهران منتشر کرده. من مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا هفته بعد.